خب خاطر دوستان باشه، بحثمون در مشتق آخرین بحث المدخل بود و فهمودن که خلاصه این مشتق ثمره نزاعش در اصول بیشتر به خاطر اون ثمره‌ای که در فقه داره و ثمره فقهیش رو اجمالا توضیح دادن که آقا وقتی ما یه مشتقی رو در عناوین شرعی داریم شک میکنیم که خب مادام که این مشتق صدق میکنه خب قطعا حکم برش بار میشه، خب این که بحثی نیست. اما اگر این صدق مشتق از بین رفت به این معنی که قبلا متصف به مبدأ بود، حالا دیگه اون مبدأ از بین رفته، دیگه الان این موضوع ما متصف به اون مبدأ نیست، حالا میخوایم ببینیم که اون حکمه باقی همچنان یا حکمم با اون مبدأ دیگه رفت. درست شد؟ اینو فهمودن که فرع بر اینه که ما بیایم صدق عرفی مشتق رو بررسی کنیم که عرفاً مشتق کجا حقیقت کجا مجاز. درست شد؟ بذار سه فرض رو مطرح کردن دیگه. گفتن اونجایی که مشتق متصف به مبدأ هست، یعنی مبدأ همین الان بالفعل در اون ذات و در اون موصوف ما وجود داره و خلاصه به اعتبار وجود مبدأ همین الان ما مشتق رو برش صادق میدونیم، خب اینجا قطعا حقیقته و عرف این رو بدون قرینه فهم میکنه و خلاصه مشکلی تو این نداره. فرض دیگه اونجایی بود که مبدأ اصلا محقق نشده، مبدأ تحقق پیدا نکرده، موصوف متصف به مبدأ نشده اصلا، منتها به این اعتبار که در شرف تحقق مبدأ نزدیکه که مبدأ درش محقق بشه، یا قابلیت و قوه مثلا فرض کنید تحقق مبدأ درش وجود داره، به این اعتبار ما همین الان متصفش میکنیم به مشتق، میگیم فلانی مجتهده. چرا؟ چون مثلا در شرف اجتهاد یا مثلا قوه قریب من الفعلی پیدا کرده که بالاخره قوه اجتهاد هست درش، مثلا فعل جمله، به این اعتبار مثلا بهش میگیم مجتهد. خب اینا به اعتبار ما یکونه، یعنی بعدن میخواد اون بالفعل اجتهاد درش تحقق پیدا بکنه، اگر اینطور شد اینا قطعا میشن مجاز، یعنی استعمال مشتق در مبدعی که هنوز محقق نشده و بعدن میخواد محقق بشه این قطعا مجاز عرفه به اعتبار ما یکون، ما صوفه یکون. درست شد؟ و میمونه فقط اونجایی که محل بحث ماست که مبدع قبلا بالفعل بوده محقق شده منطقه بعدن زاله، زوال پیدا کرده و از بین رفته، مبدع از بین رفته. حالا سوال اینه که به اعتبار ماکان اطلاق مشتق بر این مورد حقیقت یا مجاز؟ اینجا محل بحث دعواست که بعد عرف مشخص کنیم دیگه. عرف به مشتق به اعتبار ماکان حقیقتا مشتق رو اطلاق میکنه یا اونجا مجاز میخواد به اعتبار اینو به اعتبار مایه بوده، مجازه و قرینه میخواد. خب من اونه یه مرحوم من برمو زفر میگیم اینجا حضرت الله سبحانی میگن که نمشهور اینه که چی؟ فقط به اون متلبس بالمبدأ ما حقیقتا مشتق رو اطلاق میکنیم، هم به اعتبار ما یکون هم به اعتبار ما کان اینا میشن مجاز، یعنی هم به اعتبار گذشته بهش بگیم مسخر، هم به اعتبار فردا و آینده بهش بگیم مسخر، بالاخره جفتش مجاز و قرینه میخواد. شارع اگر اونها رو اراده بکنه باید قرینه بیاره، حالا که قرینه نیوورده ما حملش میکنیم بر همون معنای حقیقت و معنای حقیقتش هم اونجاییه که متلبس بالمبدأ بالفعل باشه، یعنی همین الان گرم باشه، آب آبی که خنک شده و الان دیگه گرم نیست مسخن نیست حقیقتا، مگر مجازن دیگه به اعتبار صبح به اعتبار روز بهش بگیم مسخن، ولی الان بالاخره مسخن نیست. درست شد؟ پس استعمال مشتق در ماکان یعنی به اعتبار ماکان باز میشه مجاز، مثل به اعتبار مایکون. و اگر شاعر بخواد اینو قصد بکنه باید حتما قرینه بیاره. حالا که قرینه نیورده، ما همون معنی حقیقت عرفی و حقیقت لغویش ازش میفهمیم. حقیقت عرفی و حقیقت لغویش همین تلفظ بالفعل، درست شد؟ خب تا قبل از اینکه وارد استدلال و بحث بشن، گفتن چند تا مقدمه رو در واقع اینجا باید تذکر بدیم. مقدمه اول خود اصطلاح مشترک و اصولی بود که دیروز مفصل توضیح دادیم دیگه، که مشترک و اصولی به خاطر این ثمره، چون من اصولی دنبال اون ثمره فقهی هم دیگه، متناسب با اون ثمره فقهی که خودم دارم از مشترک یه اصطلاح اراده کردم، خودم اصطلاح جعل کردم که مشترک و اصولی یه مقدار نسبت و مشترک نحوی سعه و تزیق داره. تزیقش رو مفصل توضیح دادیم. به خاطر چی بود؟ قادر این بود که در مشتق اصولی حتما برای اینکه اون ثمره رو بتونیم ترسیم کنیم باید اون حدث قابل زوال باشه، به جوری هم قابل زوال باشه که با از بین رفتن حدث موضوع بمونه، یعنی اون ذاته و اون موصوفه باقی باشه. اگر حدث از بین رفت موصوف باقی موند، اون وقت اون ثمره پیش میاد که حالا که این حدث رفته موضوع باقی مونده، این حکم موضوع چیه بالاخره. اما اگر شرط یه جوری بود که با زوال حدث موضوع هم از بین میرفت، خب دیگه فایده نداشت. یعنی حکم چی رو می‌خواستیم بررسی کنیم؟ چون ثمره منتفی بود دیگه اون فرض‌ها رو اصولی بحث نمی‌کنه دیگه، تو مشتق اصولی اونا رو هم لحاظ نمی‌کنه. پس یکی این که حدث خودش معنایی باشه از بین رفتنی، و با فرض از بین رفتن حدث هم ذات و اون موضوع قابل بحث باقی بمونه. با این دو تا شرط مشتق اصولی نسبت به مشتق نحوی تزیق پیدا میکنه، چون مشتق نحوی مشروط به این نیست دیگه. از یه جهت هم گفتیم مشتق اصولی سعه پیدا میکنه، از این جهت که ممکنه حالا یک جامدی دوباره همین دوتا شرط رو داشته باشه، یعنی از نظر نحوی یا صرفی یک کلمه جامد باشه، ولی از جهت ثمره فقهی ما ثمره برش مترتب باشه. گفتیم مثالشو، مثل زوج مثلا، یا عبد، یا حر، یا عتق، اینا همه جامدن، یعنی مستقیم از حروف الف با گرفته شده، درست شد؟ اینجور نیست که مثلا اسم فاعل، اسم مفعول و مشتقات هشت‌گانه‌ای باشن که تو اسم میخوندیم، درست؟ اما وقتی معنای این لفظ رو تحلیل میکنیم عرفاً، میبینیم که آره دیگه، برای این معنا نه یه اسم اومدن وضع کردن مستقل، ولی وقتی معنا رو که تحلیل میکنیم میبینیم آره دوباره همینه، دوباره یه وصف زوجیتی هست که ما به اون شخصه به اعتبار وصف زوجیت میگیم زوج، میگیم زوجه. درسته اینا جامدن، مشتقات هشت‌گانه مثلا صرفی نیستن، چه بسا، متوجه؟ ولی بالاخره اون حدثه و زوال حدث و بقای ذات توش موضوعیت داره. به خاطر این اگر از نظر ادبی یه لفظ جامد باز این دوتا شرط رو داشت، از نظر اصولی مشتقه. پس یه حالت اون خصوص نروچی در واقع بین مشتق ادبی و مشتق اصولی میتونه فرض بشه دیگه. حالا ببینید، پس این مقدمه اول رو بخونیم.
صرف مرکب اضافه استفاده هم مرکبه؟
مرکبه؟
اضافه استفاده.
خب میتونه بیاد، فعاله مشکل نداره، اگه این حیث رو بتونه تفسیر کنید توش آنه میاد فعاله. یعنی از ذره لفظ دیگه آزادی دیگه مطلقه. پس دقت کنید، فهمید که الاول الفرق بین المشتق النحوی و الاصولی. مقدمه اول که فرمودن قبل الخوض فی المحصول نقدم امورا، خلاصه اون امر اولش اینه، الفرق بین المشتق النحوی و الاصولی. المشتق عند النحات یقابل الجامد، مشتق نحوی مقابل جامد. حالا میگم خود نحوش که تسامه اینا صرفی هست، بعد ثانیا که حالا این مشتق و جامد اول صرف و مشتق و جامد صرف باب اسم یه خورده توأم عیان شده تو ادبیات های سبحانی دیگه. ما دیروز همه رو تفکیک کردیم دیگه، دقت کنیم. پس المشتق عند النحات یقابل الجامد فیشمل الماضی و المضارع و الان و نه. این کدومه؟ این الان جامد مشتق اوله کتاب که شامل ماضی و مضارع و امر و نهی و اسم فاعل و مصادر. کدوم مصادر؟ مصادر ابواب المزید، مصادر ابواب المزید مشتقه. اما مصادر ثلاثی مجرد طبق قول مشهور که قول بصری‌ها باشه اونا دیگه جامدن، درست شد؟ پس فیش مال ماضی و مضارع و العب و نهی و اسم الفاعل و مصادر و ابواب المزید اینا همه میشن مشتق.
اصولش هم چی مشتق هستن؟ ابواب
مضارع دیگه حدث دیگه ذات نداره، موضوع نداره، حدث خود حدث صرف دیگه موضوع نداره که با زوال حدث موضوع باقی باشه همچنان. و اما مشتق در اصولیین، اما مشتق در اصطلاح اصول، فهو عبارتون اما یحمل على الذات، مشتق اصولی اونیه که حمل بر ذات بشه به اعتبار اتصاف آبل مبدع، چون اون ذات متصف به حدثه مبدع، یعنی اون ماده، مادهی که دلالت بر اصل حدث میکنه دیگه، مثلا ضرب دلالت بر اصل حدث میکنه، ضارب دلالت ذات متصف به حدث، درست شد؟ پس مشتق در نزد اصول اونیه که حمل بر ذات میشه به اعتباری که اون ذات متصف به مبدع یعنی حدثه، و اتحادها معه و یه نحوه اتحادی داره ذات با اون مبدع، یعنی زید که ذاته با اون ضربه یه نسبت واقعی داره که شده ضارب به نحوه منالتا ولا تزول الذات به زوال. شرط اصلیش این دومی است که ذات با زوال مبدع از بین نره، که ما بتونیم موضوع برای بررسی حکم پیدا کنیم دیگه، که موضوعی هست قبلا متصف مبدع بود حالا مبدع نیست، اما این موضوع بخواهیم بینیم حکمش چیه، هنوزم وضوع گرفتن از این آب کراهت داره ولی اون که گرمش از بین رفته یا نه، ولا تزول ذات به زواله، به نحوی که ذات با زوال اون حدثه از بین نره، با زوال اون مبدعه از بین نره. فخرجت الافعال قاطبتن، پس وقتی میگیم حمل بر ذات بشه تمام افعال خارج میشن، چون افعال حمل بر ذات نمیشن. ول مصادر، مصادر هم همشون خارج میشن، البته مصادر ثلاثی مجرد که از اول وارد نبود چون مشتق نحوی هم نبود، اما مصادر ثلاثی مزید اینها هم خارج میشن. چرا؟ چون اتحاد با ذات ندارن، حمل بر ذات نمیشن اصلا، این افعال دیگه. پس افعال و مصادر حمل بر ذات نمیشن لعدم صحت حمله ها علی الزوال، چون حمل مصادر و افعال لعدم صحت حمله ما مثلث، لعدم صحت حمله ما یعنی هم افعال هم مصادر حمل بر ذات نمیشن الا نحمل هویه. بله زوهو میشه، یعنی بگیم علیون زو عدله، مطابق اون دیگه خودش میشه اشتقاق دیگه، خودش میشه مشتق. پس لعدم صحت حمله ما علی الزوال الا نحمل هویه، هویه در مقابل زو هویه بود، هویه بهش چی میگفتیم تو منطق؟ حمل مباطات. زوه رو میگفتیم حمل اشتقاق، درست شد؟ یعنی اونجا شما مصدر رو تعویل به مشتق میبرید، خب تعویل مشتق برید خب مشتق بده که مصدر نیست، در حقیقت شد امثال علیون عدلون اون در واقع باش معامله مشتق میکنید دیگه، اون جامدیه که دیروز میگفتیم ملحق شده به مشتق، خب اون مشتق هست در اصولی هم مشتق، ولی فعلا حمل هوهو محل بحث ماست، یعنی مصادر مادامی که مصدرن حمله بر ذات نمیشن، افعال مادامی که فعلا حمله بر ذات نمیشن. ولی اوصاف التي تزول الذات به زواله، و دوباره چی خارج میشه؟ میگه خارج میشه اوصافی که تزول الذات به زواله، ذات با زوال مبدا از بین میره، مبدا یه جوریه که خود ذات رو از بین میبره اگر ظاهر بشه، که ناطق به نسبت به انسان، مثلا ناطقی که از نظر صرفی و نحوی الان مشتق اسم فاعله ولی چون با زوال مبدأش که نطق باشه ذات انسان از بین میره یا اصلا زوال پذیر نیست، تا بخوایم بحث کنیم که ذات از بین میره یا نه، این طبیعتا ثمر اصولی ما برش مترتب نیست. فلم یندرج فیه الا اسم الفاعل و المفعول و اسماء الزمان و المکان و الآلات و صفات المشبهه و سیاق المبالغه و افعل التفضیل، با اون دو شرطی که با از بین رفتن ذات خلاصه ذات از بین نره، با از بین رفتن مبدا ذات از بین نره، پس شامل اینا میشه. فلم یندرج فی الا، شامل این اسم فاعل اسم مفعول اسم زمان و مکان و آلات، یعنی اون ستایی هم که میگفتید مشتق نیست اونا هم هست تو اصول، اسم مکان و اسم زمان و اسم آلات هم مشتق تو اصول، صفات مشبهه و سیاق مبالغه و افعال تفضیل هم که هستش، و یشمل حتی زوجه، اما شامل یه سری جامدات هم میشه مثل زوجه، مثل رق بنده عبد، یا حر آزاد مقابل عبد.
رقیق
چه؟ رقیق رقیق نمیشته شاید تو لغت پیدا کرده نمیده، ولی رق و عبد، حر و عبد نبه کار میره دیگر. رقبه از شاید نمیدونم لغت لغت به رقیق هست تو آخه رقیق باشه که اصلا صفت مشبه هست از مثال خارج میشه.
اما
رقیق باشه خودش میشه فعیل دیگه، یعنی میشه صفت. غلطه رقیق باشه رق اینجا تو نسخه ما رق
آره
رقیش
رق آورده
ولی
تو چیزه
رقیق پس توجه دارم خودش عجیب بود پس شاید برعکس بوده دیگه رق قط بوده رقیق پا ورقی
نه
جا به جا شده میدونم فهمیدم یه بدی شاید جا به جا بوده رق بالا بوده رقیق پایین برعکس تایپ کرده تایپ نمیدونم ولی خالص رقیق خورده مشکله چون صفت مشبه میشه اصلا یعنی از محل بس خارج میشه پس ویش ملاحت تا زوجه و رق و الحر لوجود الملاک المذکور فی جمیع چون دوتا ملاکی گفتیم بالاخره درش وجود داره پس همون آره چون پاورقی که هست اونجا هم رقه فی الجوامد که از زوج و رق تو باوره فیض لغ علیه و المشتق و لسولی دون النهلی با تا این مرد باید رق بشن اشتباه تایی پس ویش ملحد زوج و رق و الحر لوجود الملاک المذکور فی جمیع ها فعزن النسبه بین المشتق النحوی و المشتق الاصولی عموم و خصوصا من ذات حالا ایشون با مشتق اول صرف کار کرد با مشتق باب اسم هم کار کنی باز همینه دیگه باز میشون خصوص من ذات یعنی فرقی نمیکنه
میگم
افعال هم کاتبه این رو چی افعال افعال هم شلون کارش کرد بله افعال چون هم بر ذات نمیشن خارج افعال ناقص خالص ممکنه حرف باشه تو اصول دیگه اصلا فعل نمیشه چون اصلا عبده نداره ربطه فقط صرف ربطه پس فرزن النسبه بین المشتق النحوی و المشتق الاصولی عموم و خصوصا من وجه این مقدمه هم یه مقدمه دومی رو مفصل بحث کردن این مقدمه دوم یه ربطی به اصل طرح بحث نداره در واقع دفع یک شبه هست دفع یک شبه هست شبه این بوده که ما نمیتونیم مشتق و یک کاسه بررسی کنیم بگیم کل مشتقات حقیقت در خصوص متلبسن یا بگیم نه کل مشتقات اهم از این هستن که بالفعل متلبس باشه یا به من قضا عنه المبدأ متلبس باشه یا بیان بگیم همه مشتقات به اعتبار ما یکون لزومن چیه؟ مجازن این شبه میخواد بگه نه اینجا باید تفصیل بدیم ما همه مشتقات رو به یک چوب نمیشه رو که بگیم آقا عرفاً تو تبادل عرفی مشتق خصوص متلبس بالمبدأ بالفعله یا نه اهم از متلبس بالمبدأ و من منقضاست یا نه اهم از خصوص متلبس و من منقضا و من ما یکون مثلا فرض کن میگه خلاصه اینا همش یه مدل نیست که شما به همین راحتی بگی آقا ما یکون که همیشه مجازه متلبس بالمبدأ همیشه مثلا حقیقت من منقضا مشهور اینه که مجازه یا حق اینه که مجازه میگه به این راحتی نمیتونید بگید چون مبادی فرق میکنن یعنی به اعتبار اختلاف مبادی تو این بحث آقایون سعی کردن تفصیل ایجاد کنن اصل بیان مرحوم صاحب فصول اینجوری بیان کرده اصل بیان مال صاحب فصوله ایشون تو مختار خودش میگه آقا بایستی ما چیکار کنیم مبادی مختلف رو لحاظ کنیم بعضی از مبادی اختزاش اینه که متلبس بالمبدأ بشه حقیقت بعضی از مبادی اختزاش اینه که ما یکون بشه حقیقت یا ما کان بشه حقیقت این بالاخره یک کاسه نیست خب بعد توجه کردم به این که حالا مبادی رو بخوایم فرق بزنیم چه جوری باید فرق بزنیم یعنی فقط باید به لغت ارجاع بدیم یا نه یه ضابطی داره میشه اصولی بحثش کرد خود ایشون سعی کرده اینو ضابط درست کنه واسش بیاد بگه آقا شما بین در واقع اونجایی که مبدأ شما یه حرفه است یا یه مثلا فرض کنید ملکه است
مبدأ و حدث
آره اون ماده حدث آره مبدا یعنی مصدر، یعنی اون مبدا که مصدره مثلا تو قول مشهور و اون ماده‌ای که داله بر حدثه که حالا تو قول مشهور مصدره، اونو داریم بحث می‌کنیم دیگه. میگه اون مبادی بعضیاشون مثلا فرض کنید حرفن، بعضیاشون ملکن، بعضیاشون قوّن، بعضیاشون حالن، بعضیاشون فعلن. شما اون فعلا رو داری میگی، میگه چی؟ حق در نظر سبحانی چی بود؟ این بود که مشتق فقط حقیقت در متلبس بالفعله. میگه شما اون بالفعله رو گفتی حقیقت، منم قبول دارم. اگر مبدأ داله بر فعلیت باشه، خب تحقق فعل از فاعل باعث میشه ما اسم فاعل رو بهش حقیقت بکنیم. این توش بحثی نیست، یعنی اینو درست دارید میگید، ما اینجا دعوا نداریم. اما اگر مبدأ شغل بود چی؟ شما وقتی مبدأت شغله، یه نجار وقتی خوابم نجار، یه مجتهد وقتی توی مثلا فرض کن بازار داری خرید و فروش هم میکنه، باز مجتهد بیچاره. مجتهد که نباید فقط تو کتاب و کتابخونه دید، متوجه یه خوردن باید بیاد تو عرف، یه خوردن باید بیاد تو جامعه، متوجه شده شد. بالاخره وقتی میاد توی عرف و توی جامعه هم باز بیچاره مجتهده. چرا؟ چون اجتهاد یه ملکه است، متوجه؟ این چه بالفعل روی آیات و روایات داره اجتهاد میکنه، یا نه بالفعل خوابیده، یا بالفعل داره غذا میخوره، یا بالفعل داره خرید میکنه از بازار. برحومه آیشتاردی، خب امام بهش گفته بود فقه متحرک دیگه، ادعاش این بود، میگفت اگه کل آثار فقهی از بین بره من میتونم بنویسمش. و واقعا ادعای سنگینی بود که میتونست، یعنی توانش رو داشت. امام بهش میگفت فقه متحرک، تو هیئت استفتاء امام بود مرحوم شیخ علی پناه اشتهاردی. اون سالایی که با وعده بودیم قوم، حالا قبلا که بچگیمون زیاد دیده بودیم ایشون، کار ندارم، سالایی که بعدا بنا برگشتیم قوم سال 86 ایشون هنوز زنده بود. گذرخان با زنبیل خرید میکرد، زنبیل قرمز داشت، زنبیل قرمز قدیمی مثل بود، با اونا همه چیزشو خودش میخرید، یعنی کل خرید و فروش خونش خودش انجام میداد. اصلا هم اجازه نمیداد بهش کمک کنه، یعنی مثلا از طلبه از باب ادب و احترام مثلا میرفتن گفتن آقا زنبیل سنگین، آقا جواد داری اذیت میشی، بده ما میاریم واسه تو، اینا مطلقا اجازه نمیداد. یه سوال داری؟ بعد میگفتی نه، مثلا اومدم باز میگفت باش برو 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 تو. همیشه اطراف جمعیت دوروبرشو پروکن، فقط اونجایی که سوال داشته باشی. سوالم مسلط بود، از مبنای هر کی سوال میپرسیدی جواب میداد، یعنی مبنای امام، مبنای امدهای خویی، مبنای نمیدونم سید محسن، مثلا حکیم، مبنای همه اون مراجعی که بالاخره حتی مراجع معاصر خودشو، بعضی از مراجع معاصر خودشو مثلا آش سیستانی، آش فاضل، اینا رو مثلا بلد بود جواب میداد. در که یه ذهنی این شکل هر کی هم سوال پرسید وای میستاد همونجا قشنگ نیم ساعت یک ساعت هم شده باشه سوالشو گوش میداد و ریز، مثلا همی دیدی موضوع شد خیلی ریز دیگه، مثلا میگوید معامله اختلاف شده، مثلا میشه کامل گوش میداد که دقیقا اختلاف کجاست و فلان، یه همه گوش هم یه مقدار سنگین شده بود. این اواخر رو هم با اینکه به زحمت میشنید ولی باز وای میستاد گوش میداد که جواب بده بالاخره بخش. اینجوری بود دیگه، این روحی های شکل. الان دیگه کمتره اتفاقات رو شما میبینید، یعنی اینا افسانه است. یا مثلا یه مجتهدی تو اون سد وسط گذرخون وایسته به یه مثلا فرض کن بچه طلبه یک ساعت مثلا حرفش رو گوش بده، اینا به اول دیگه نایاب هلا بالاخره، یعنی ما دیدیم اینا رو به نزدیک دیدیم اینا. به هر شکل چی میخواستم بگم، مثلا مرموم فرض میدارش داردی اونجایی که داره خریدم میکنه با زنبی، باز اون ملکه خود درش هست دیگه، متوجه اینه که بالفعل اجتهاد نکنه. گرفته شد؟ یا مثلا فرض کنید نجار و بنا و یا کسی که قوه مثلا یه کاری داره، این بالاخره قوه رو همیشه داره دیگه، ملکه رو همیشه داره دیگه. بعد اونجایی که مثلا حال صفات معمولا دلالت بر حالم میکنه، مثلا فرض کنید میگه ما طرف کریمه، درکی از شد، یعنی این کرم درش در واقع یه حاله، حالته، فقط اون فعل کرم درش شرط نیست که یا وقتی میبخشه کریمه، نه کریم کریمه دیگه، حالا چه ببخشه چه نبخشه. متوجه شده شد. یعنی اون حالته درش هست. برای بعضی ها که این حالت اصلا تبدیل شده به ملکه. ملکه تعریفش چی بود تو منطق میخوندیم؟ صفت راسخه در نفس که رسوخ به قدریه که وقتی خلافش انجام میده سختشه. یعنی وقتی نده ناراحته که من چرا ندارم بدم، یا چرا نمیدونم کاری دستم بر نمیاد در این طرف انجام بدم، مثلا مشکل شلشه، این واسهش گرونه، سخته. متوجه ملکه است دیگه بالاخره اینجا. پس اگر حالت یا ملکه بود باز ببینید بالفعل نیست دیگه، اما ما حقیقتا بهش میگیم مجتهد، ما حقیقتا بهش میگیم نجار، ما حقیقتا بهش میگیم کریم. اینا که مجاز نیست. درکیه بخاطرین مرحوم صافوس گفته بعد بین اختلاف مبادی خلاصه فرق بذارید. اگر مبدا این جوریه که فعلیت درش شرط، بله این حقیقت در خصوص متلبس بالفعله. اما اگر مبدا در واقع ملکه است یا در واقع حرفه است، صناعت یا قوه است، قابلیت، خب این دیگه بالفعل بودن نمیخواد. این همون ملکه حاصل بشه دیگه حقیقتا مجتهده، قوهش حاصل بشه حقیقتا مجتهده. یا شغلش مثلا نجار باشه دیگه همیشه نجاره، برای اینکه بازنشسته بشه. یه نجار بازنشسته هم عرفا نجار، چون شغل دیگه حرف است، دوانه، ملکه است، قوت، قابلیت. درکه چه داشت؟ خب جوابش خیلی روشنه. جوابش چیه؟ جوابش این خود داداش مبدا هر چی باشه، خب بالفعل مبدا همون بالفعل مبدا است دیگه. یعنی اگه مبدا شما ملکه است، خب فعلیت ملکه به ملکه است. اگه مبدا شما قوه است، خب فعلیت قوه به قوه شه، نه با تحقق خارجی فعل. که اون بالفعل رهزن شده. یعنی گویا مثلا ما در حقیقت بودن مشتق تحقق فعل خارجی رو با که انا اومدیم ملاک حقیقت بودن قرار گرفت. بعدشون میگه خب نجار که الان نجاری نمیکنه که، یا مجتهد که الان اجتهاد نمیکنه که. متوجه چطور شد؟ در حالی که ما بالفعل که میگفتیم همون مبدا رو میگیم بالفعل. خب ملکه وقتی بالفعل شد دیگه ملکه. بله اگر ملکه از بین بره اون وقت زوال مبدا، یعنی مجتهد خول بشه، دیوونه بشه. مجتهد دیوونه قبلا زیاد داشت، یعنی کلا حوزه دیوونه قبلا زیاد داشت، الان هم زیاد داره. جدی عرض میکنم فشار که زیاد میارن قاطی میکنن دیگه. یعنی مثلا طرف فلسفه میخونه، فقه میخونه، اصول میخونه، بعد همش هم میخواد در سطح عالی مثلا بخونه، مخصوصا با استعدادهای قبلی. حالا استعدادهای الان الحمدلله میگم تکونی خورده اومده بالا، متوقع استعدادهای اون مثلا فرض اون طرف از 50 ابتدایی اومده حوزه، از مکتب اومده حوزه، مثلا الان شده 15 16 ساله، شروع کرده مثلا اسفار و در کنارش مثلا تو اصول مبانی محقق اصفهانی، در کنارش مثلا تو فقه مبانی سید یزدی تو عرفه مثلا فرض کن، همه رو با هم میخواد جمع کنه، خب قاطی میشد دیگه. این دیوونه خونه های مثلا قوم معمولا طلبه ها آمارشون بالاست. دیوونه شدن
که یه صبح
شب بخواب
صبح
باید دیوونه شدن. من زمان بله، آره زمان بله. حالا هم چکش رو میخوام بگم تو نجف که این خلاص که دیوونه ها زیاد بود، یه مجتهد بود بعد خدا ادواری میگه دیگه یه چند وقت از مثلا سال دیوونه بود، یه چند وقت از سال هم نه عاقل بود و اینا. این مجتهد خب توان علمیش هم بالا بود، وقتی برمیگشت خوشش رو مثلا سر جاش برمیگشت کار علمیش رو ادامه میداد، یعنی قشن درس داشت و بحث داشت و اینا. بعد یه دفعه که مثلا صورت ادواری مثلا میگرفتش دیگه، اینو تو جامعه معمولا دست مینداختن، مثلا اون الوات مش چیز الوات نجف و اینا دستش مینداختن و اینا مسخرش میکرد، مثلا دیگه اون سرسرش میذاشتن دویه. یکی دو بار ظاهرا اینا جوری دست به سرش کرده بودن که این لخت بشه، دیوونه است دی. بعد همون هینی که این مثلا لخت شده بود، بعضی از باب تیکه و کنایه میگفتن حاج آقا این چه ورزشه، مثلا چرا اینجوری لخت و اوریان و اینا. بعد تو همون شرایط دیوونگیش فقهی جواب داده بود که آقا اخذ ما وهب سقط ما وجب، که اولی که بهم داده بود اینه اونو ازم گرفته طبیعتا تکلیفم ساقطه. تو تکلیف داری نگاه نکن، تو مکلفی نگاه نکن، من که تکلیف ندارم. این هم قضیه علامه هلی هم میگن اینجوری بودی. علامه هلی خب بالای درخت مثلا فرض کن داشت بازی میکرد، اومدن بهش گفتن بیا پایین میخوایم ازت تقلید کنیم، یعنی حالت علوی، حالت علویت و این حرفا. یعنی تو همون حالت مثلا 9 سالگی و قبل از بلوغ دیگه، قبل از بلوغ مثلا فرض کن به مشتری رسیده بود، چون ابراز علویت هم توش شده بود و این حرفا، میگفتن که آره بیا پایین میخوایم ازت تقلید کنیم، گفته بود آقا نمیتونید تقلید کنید، بلوغ شرط، برید بذارید بعد که بالغ شده بیاید ازم تقلید کنید. مثلا ایشون پدرش هم خب اهل فضل بود، پدرش هم آخوند بود و اینا، من میگفت مثلا وقتی شلوغ بازی میکرد و مثلا میافتادن که بزننش، آیات سجده میخوند، آیات سجده واجب میخوند، این پدر مادر مجبور بودن سجده کنن، بعد میگفت من که بالغ نشدم، خودش در میرفت، یعنی به خاطر ادای بلوغ خودش فرار میکرد، دولا رو مینداخت دو عجل سجده واجب و این حرف. این مزیت ها رو داره خلاصه بود اجتهاد زود رس.
اونها خیلی چیز بوده،
یعنی
واقعا خیلی
نه واقعا که خب روش باشتن طبیعتا آثار معلوم بودی،
ولی
خب طبیعتا دیاره یه بخش به خاطر اون فضای عمومی جامعه است که خب استعداد در این حد خب مثلا خاص بوده و شاز بوده، علاوه بر این حالا علامه علی واقعا مستعد دیگه. یا مثلا مرحوم شهید صد، حالا علامه علی میگه مثلا چند قرن قبل شهید صد مثلا 9 سالگی منطق تدریس میکرد، همین شهید محمد باقر صد 9 سالگی تدریس منطق داشت، دقیقا که چه داشت، این به خاطر اینکه خب زودتر چیز میکردن دیگه، زودتر میومدن حوزه و خب یه خوردم طرف استعداد و نبوغ مثلا بالایی داشته باشه، خب اینجوری میشه دیگه طبیعی. برای خب بگذاریم، پس چی شد؟ آقا بحث داری اینه که اگر اون ملکه زایل بشه باز تازه میشه به قضا هر قول مبدأ. ببین خواهشتم دقت کنید، مبدأ ملکه است، وقتی مبدأ ملکه است خب فعلیتش هم فعلیت ملکه است نه فعلیت فعل. صاحب حضور گویا فکر کرده این فعلیت فعله، بعد حالا که من مجتهد اجتهاد نمی کنم می خب این حقیقتا بهش میگن مجتهد دیگه، پس این اهم از متلبس بالمبدأ میگیم بابا خب وقتی ملکه شد مبدأ، تلبس ملکه میشه متلبس بالفعل، یعنی اختلاف مبادی هیچ تأثیری توی بحث ما نداره. چون منظورش هم بود اینا رو تفصیل میداد دیگه، تفصیل داده، خب تفصیل داده، گفته اونجایی که بالفعل مبدأ اگر فعل باشه بالفعل حقیقت، اما اگر مبدأ ملکه شد من قضا عنه المبدأ باز چیه؟ باز حقیقته. اینو تفصیل داده خب، یعنی مجتهد رو من قضا عنه المبدأ فرض کرده که مجتهد در حین اجتهاد رو آثار و آیات و روایات و منابع حقیقتا بهش میگیم مجتهد، به کسی که اجتهاد نمی کنه و مثلا فرض کنید داره قضا میخوره هم به اعتبار ملکش میگیم مجتهد، اما این من قضا عنه المبدأ، ما میگیم بابا این که به من قضا عنه المبدأ نیست، به من قضا عنه المبدأ ملکه، یعنی ملکه زایل بشه، بشه دید خود دیمونه مدهه چطور شد. یا مثلا فرض کنید شروط مرجعیت کامل ازش سلب بشه، مثلا عدالت شرط ملکه عدالت نیست، ملکه عدالت شرط
درست میشه به جای من قضا عنه فعل مثلا میگه درست
نه، مبدأ همون مبدأه درست منطقه، به من قضا عنه المبدأ رو فکر کرده که باید حتما فعل توش تحقق پیدا بکنه، ما میگیم نه، به من قضا عنه المبدأ خود مبدأ، حالا مبدأ ملکه باشه انقضای ملکه، یعنی انقضای ملکه نه انقضای فعل که،
ما میگم میشه این مبدأ فعل میذاش درست نمیدین،
یعنی چی درست میشه؟
یعنی الان شما مبدأ رو یه موقع مبدأ فعل میگیری، یه موقع مبدأ رو ملکه میگیری، الان مبدأ رو فعل بگیری میگی در حین فعل
این حقیقت بی متلبسه، خب
اگه فعل
ایشون رو چون مشترکه اینجا، من و ما و ایشون اینجا مشترکیم، اینجا که دعوا نداریم که دعوا کجا؟ دعوا تو ملکه ها و حرفه و صناعت و اینا،
دو تا مبدأ جداگانه است دیگه،
میدونم. حالا اون مبادی که ملکه و حرفه است چجوری میشه صاحب حضور؟ ایشون میگه اینا دیگه حقیقت در خصوص متلبس نیست، اینا اهمه، اهم از متلبس و به من قضاست، ما میگیم بابا این به من قضا نیست، اینم باز متلبسه به مبدأ بالفعله، چرا؟ چون ملکه است، چون ملکه است، ملکه مبدأشه، تلبس به ملکه همیشگیه، مگر اینکه واقعا ملکه از بین بره، ملکه عدالت، ملکه اجتهاد، اون میشه به من قضا. دیگه نمیتونه بگی مجتهدی که قضا میخوره الان منقضیه مرتع ازش. نه، این ملکه اجتهادو داره، برو که الان داره قضا میخوره، ملکه رو حقیقتا داره، یعنی تلبس داره به ملکه. دقیق کرد؟ لذا اختلاف مبادی و تمایز بین مبادی حرفه و ملکه و فعل و این حرفا هیچ تأثیری توی بحث ما نداره. چرا؟ چون انقضای مبدا به حسب اون مبدا باید معنا بشه. انقضای ملکه هم انقضاست، انقضای فعل هم انقضای فعل.
پس مبدای بشماره
خواه تفصیل داده بابا.
تفصیل مبدای
نه تفصیل بده تو ثمره اصولی بس، یعنی بگه اینا حقیقت نیستن، اینا مجازن، اما اونا حقیقتن. ببین تفصیل میخواد بده تو حقیقت و مجاز و مشتر. نگاه کرد ما میخواه بگیم تفصیل پیدا نمی کنه. درست شد؟ خب اینم از مقدمه دوم. اینم بخونید. و من که اصلا اختلاف انهای تلبسات حسب اختلاف المبادی. آیا تلبسات به مبدا، یعنی مشتق، تلبسات به مبداش فرق میکنه به اعتبار اختلافی که مبادی با همدیگه دارن؟ یا نه اختلاف مبادی هیچ تأثیری در اختلاف تلبسات نداره؟ میفهمن که ربما یفصل و بین المشتقات، گاهی اوقات تفصیل داده شده بین مشتقات، بین مشتقات مختلف تفصیل دادن. فیتوهم ان بعضها حقیقتون فعل متلبس، توهم ایجاد شده که بعضی از این مشتقات حقیقت در خصوص متلبسن و بعضها فعل اعم، اما بعضی هاشون نه، حقیقت در اعم از متلبس و ممن قضا عنه المبدا.
تلبس
توشون
شرط نیست
همیشه؟ نه تلبس، آره دیگه، آره تلبس بالفعل تو شرط نیستی. بعضی جاها به متلبس میگیم حقیقتا مشتق، بعضی جاها نه، به من قضا عنه المبدا حقیقتا میگیم مشتق. دعوا اینجاست. نظیر الکاتب و المجتهد و المثمر. مثلا کاتب ظهور داره در اونی که واقعا به کتابت مشغوله، همین الان داره مینویسه. مجتهد ظهور داره در ملکه. مثمر ظهور داره در قوه، یعنی درخت میوه دار مثمره، ولی که الان پاییز میوه نداره، زمستونه. یا حتی بریم بالاتر بگیم مثلا حتی مثلا خشک شده، مثلا فرض کن درخت زردالویی که خشک شده هم باز درخت زردالوه.
یا نهالی
مثمر، یا نهالی که الان مثلا به اعتبار ما یکون ببینیم. حالا ببینیم. فما یکون المبدا فی حرفه، اگر مبدا درش حرفه باشه یا ملکه باشه یا قوه باشه، یعنی مسمه رو قوه گرفته، مجتهد رو ملکه گرفته، کاتب رو حرفه، یعنی شخص کاتبی که مثلا فرض کن کاتب درباره، درست شد، نویسنده است. حالا نویسنده رو کاتب درباره که گرفتن ظلم به نویسنده است، ولی خب معادل امروزی چجوری میشه؟ فما یکون المبدأ فی حرفه تنو ملکه تنو قوه تصدق و فیه از استناسه، اینا این سه عنوان ملکه و حرفه و قوه برش صدق میکنه. و انزال تلبس، هرچند تلبس زایل شده باشه، یعنی الان نمی نویسه یا الان میوه نداره یا الان مجتهد نیست، اجتهاد نمی کنه، پس به خاطر این فهیه موضوعت للعم، اینا وضع شدن برای عم از مغزی و متلبس. درست شد؟ به شهادت صدق ها و عدم تلبس ها به کتابت و اجتهاد و الاسما، به این شهادت که عرف گواهه دیگه، عرفن با فرض عدم تلبس به کتابت و اجتهاد و اسمار هم ما به مجتهد میگیم مجتهد، به درخت مثمر میگیم مثمر. به خلاف غیرها مما کان المبدا فیه امرن فعلیا، اما غیر از این سه تا مبدا که حرف و ملکه و قوه باشن، مشتقات دیگری که مبدأشون درش یک امر فعلیه مثل ابیض و اسود، که مادامی که این بالفعل سفیده بهش میگیم ابیض دیگه، مادامی که بالفعل سیاهه بهش میگیم اسود دیگه. اینو اینجوری خلاصه تفصیل داده صاحب فوز.
شما گفتم من اگر تلبس ها بالکتابه نه بالمبدأ.
خب میدونن دیگه کتابت همون مبدأ دیگه، کتابت همون مصدر است دیگه، کتابت مبدأ یعنی مصدر، کتابت مصدر کاتبه، یعنی من الان به کتابت تلبس ندارم، یعنی نمی نویسم، اما همچنان به خاطر حرفه من به من میگن کاتب. درست شد؟ این بحث صاف اصول. حالا یلا حضا علی جواب آی سبحانیه دیگه، که یلا حضا علی بابا ان المبدأ یخذ تا تارتن علا نحو الفعلیه که قائم و اخرى علا نحو الفعل حرفه که تاجر و ثالثتن علا نحو صناعه که نجار و رابعتن علا نحو القوه که قولنا شجرتون مصمره و خامستن علا نحو الملکه که مجتهد. اینا رو ما میفهمیم، قبولم داریم، درست هم هست که بالاخره مبادی مختلفه. اما سوال اینه که فیض اختلافت مبادی جوهرن و مفهومن، وقتی مبادی از حیث ماهیت و از حیث مفهوم متفاوت شد و مختلف شد، لختلفت انها تلبسات به تبعها ایزن. بابا تلبسها هم مختلف میشه دیگه. شما تلبس رو فقط معناشو گرفتی وقوع فعل در خارج، بعد میگه مجتهدی که ملکه اجتهادو داره که تلبس به فعل نداره، پس به من قضاست. میگی بابا قرار بود تلبس بره رو چی؟ رو خود مبدأ. مبدأ اگه ملکه است، تلبسش هم ملکه است. دقیق که شده شد؟ پس آقا وقتی مبادی از حیث ماهیت مختلف شدن، تلبس خارجی ذات هم به این مبدأ به تبع اون مبدأ مختلف میشه دیگه. و اندرزن یختلف بقا المبدأ حسب اختلاف المبادی. بقا و زوال مبادی فرق داره، صاف و زود. بقا و زوال مبادی با همدیگه فرق داره، درست شد؟ وقتی بقا و زوال مبادی با همدیگه فرق کرد، خب ففل قسم الاول یشترد فی صدق تلبس تلبس و ذات بالمبدأ فعلا، و فل قسم ثانی و ثالث یکفی عدم و اعراضی عن حرفتی و صناعته و لم یکن ممارسن بالفعل، و فر رابه یکفی کونه متلبسن به قوت الاسما و لم یسمر فعلا، و فل خامس یکفی حصول الملکه و لم یمارس فعلا. فل کلو داخل تحت متلبس بالمبدأ بالفعل. اگه مبدأ ملکه است، فعلیت فعلیت ملکه است. اگه مبدأ حرفه است، فعلیت فعلیت حرفه است، نه فعلیت به معنی تحقق فعل خارجی باشه. ایشون گویا این فعل مشترک لفظی شده واسش بین بالفعل منطقی که فعلیت ملکه و فعلیت حرفه و فعلیت مثلا صناعت و امثال اینها بود، با فعل خارجی گویا خلط شده. توجه چه شد؟ پس آقا وقتی مبادی مختلف شدن، تلبسات هم مختلف میشه. در فرض اول، در فرض اول که میگیم مبدأ فعلیت داره مثل قائم، اونجا صرف تحقق بالفعل مبدأ کافیه برای صدق قائم. اما در قسم دوم و سوم، همین که از شغل و حرفه خودش و صناعت خودش اعراض نکرده باشه و اون رو کنار نگذاشته باشه، عرفاً به این میگن نجار، به این میگن تاجر، درست شد؟ و در بحث چهارمی هم که قوه اسمار بود، همین که قوه و توان این میوه رو داشته باشه درخت، بهش میگن درخت مثمر، هرچند بالفعل مثلا پاییز زمستونه و میوه نداشته باشه. و فعل خامس هم که همینجور دیگه ملکه است، هرچند که ممارست با اجتهاد نداشته باشه، اما بالاخره ملکه و اون قابلیتش هست. فعل کلو داخل و تحت المتلبس بالمبدأ بالفعل، همه اینا میشن متلبس بالفعل، نه دیگه به من قضا عنه المبدأ. و به ذالکه علم ان اختلاف المبادی یوجب اختلاف طول زمان تلبس. با این بیان معلوم میشه که اختلاف مبادی در واقع زمان تلبس رو کم و زیاد میکنه، که شما در بالفعل یعنی فعلیت، فعلیت یعنی اون حیث فعل خارجی، فعل خارجی توی یه آن اتفاق میفته و توی یه آنم تموم میشه میره، یه لحظه من ضاربم دیگه، یه لحظه میزنم میشم ضارب، وقتی دیگه ضرب ندارم دیگه ضارب نیستم، درست شد؟ اما وقتی میگیم ملکه مبدأه، مبدأ ملکه بطی و زواله، یعنی خیلی طول میکشه تا زایل بشه. پس فلکلو داخل و تحت در متلبس، و به ذالکه اول بند اختلاف المبادی یوجب اختلاف طول زمان تلبس و قصره، ولا یوجب تفصیلا فی المسئله. تو مسئله ما تفصیل نمیده که بگیم آقا نه مثلا مجتهد من قضا عنه المبدأ ولی حقیقتا مجتهده. نه، مجتهد اگر ملکه اجتهاد مد نظرتون باشه تو مبدأ، دیگه متلبسه، به من قضا نیست که، درست شد؟ فما تخیله القائل مستاقا لمن قضا عنه المبدأ اونی که قائل بزرگوار و محترم فکر کرده که مصداق من منقضا عنه المبدأ در واقع مصداق من منقضا عنه المبدأ نیست، فانما هو من مزادیق المتلبس، این مصداق متلبس بالفعل و ممکن مبدأش ملکه باشه. و منشأ التخیل هو اخذ المبدأ فی الجمیع الا نسق واحد، منشأ تخیل این بوده که اینا مبدأ رو در همه این موارد یه شکل فرض کردن و اون همون فعل خارجیه. ولا یوجب و قد عرفت ان المبادی الا انها، حالا خود صاحب فصول که توجه داده که مبادی الا انها اند، باید توجه پیدا میکرد که تلبسات هم خو الا انها اند، منتها ایشون اختلاف مبادی رو توجه داره، منتها تو تلبس همه رو یه کاسته معنا کرده تلبساتشون، پس اختلاف مبادی اختلاف تلبسات در پی داره و نمیشه خلاصه تفصیل تو مسئله داد. حل تا اینجا. خب وقتی این دوتا مقدمه روشن شد میرسن به مبنای مختار که اذا عرفت ما ذکرنا فعلا ان مرجع النزاع الى ساعت مفاهیم و زیقه ها و ان الموضوع له هل هو بخصوص الذات المتلبسه بالمبدا او اا من تلك الذات المنقضی عن هل مبدا، فعلى القول بالاخص يكون مصداقه منحصرا في الذات المتلبسه و على القول بالامر يكون مصداقه عام من هذه و من قضا عن المبدا، قد يستدل على المشهور که بعد ان شاء الله تکمیلش می‌کنیم. و سلام.